فصل پنجم.
واقعا هم پروژه جدید درایر حال و هوای مرموزی داشت. همه چیز از یک چهارشنبه وسط نوامبر شروع شد که یک غریبه خیلی معمولی با اسم بین المللی و هویت غیر قابل تشخیص آمد دیدنش. شاید چک بود، شاید یهودی، شاید باواریایی، شاید هم ایرلندی. کاملا بستگی داشت آدم چه حدسی بزند. درایر نشسته بود توی دفترش، جای آرام وسیعی با پنجره‌های ناراحت گنده، میز تحریر گنده و راحتی‌های چرمی گنده که این آقای خیلی معمولی از یک راهروی زیتونی رنگ و قسمت‌های شیشه‌ای پر از تختق طوفانی ماشین‌های تایپ گذشت و وارد شد. کلاه سرش نبود، اما پالتو و دستکش گرم پوشیده بود. یکی دو دقیقه پیش کارتی مقابل درایر گذاشته بودند که زیر اسمش نوشته بود مخترع. درایر به مخترع‌ها علاقه داشت، شاید هم زیادی علاقه داشت. با ژست مسحور کننده‌ای مهمانش را نشاند روی چرم گرم و نرم یک صندلی که تویش را حسابی تپانده بودند، با یک زیر سیگاری که به دست و پنجهش نصب شده بود، و خودش که داشت با یک مداد قرمز و آبی بازی می‌کرد، اوریب نشست روبرویش. ابروهای پرپشت مرد مثل کرم پروانه میلولید و قسمت‌های تازه اصلاح شده صورت افسردهش تهرنگ فیروزه‌ای تیره داشت. مخترع با مقدم چینی شروع کرد و درایر بدش نیامد. اصلا کاروبار را باید با احتیاط و زرنگی پیش برد. مخترع صدایش را آورد پایین و با ادب و تملق بسیار پسندیده‌ای بعد از مقدم چینی رفت سر اصل مطلب. درایر مدادش را گذاشت پایین. با آب و تاب و مفصل آقای مجار یا فرانسوی یا لهستانی کارش را توضیح داد. درایر پرسید: پس می فرمایید ربطی به موم نداره، بله؟ مخترع انگشتش را آورد بالا و گفت: مطلقاً ربطی ندارد، و البته من اسمش را می گذارم ووسکین، یک اسم تجارتی که فردا به همه لغتنامه ها راه پیدا خواهد کرد. جزء اصلیش فراورده ارتجاعی و بیرنگی شبیه جسم انسان. تأکیدم بیشتر روی خاصیت الاسیسته اونه، انعطاف پذیریش، به اصطلاح مواجیت اون. درایر گفت: خواهش میکنم آرتور، راحت هستید توضیح بدید. اون گرداننده الکتریکی چیه؟ من خوب سردر نمیارم. یا مثلا منظورتون از انتقال انقباضی چیه؟ مخترع لبخند عاقلاندر صفیحی زد و گفت:
نکته اصلی همین است. بدیهی است که اگه نقشه ها رو نشانتان میدادم توضیحش خیلی ساده تر بود، ولی این هم بدیهی است که هنوز میلی به نشان دادنشان ندارم. توضیح دادم که چطور می توانید اختراعم رو درخواست کنید. حالا با شماست که سرمایه ساخت اولین نمونه رو در اختیارم بگذارید.
درایر با کنجکاوی پرسید: چقدر لازم دارید؟ مخترع خیلی دقیق جواب داد. درایر که چشمهایش از شیطنت برق می زد گفت:
فکر نمی کنید شاید فکر شما بیشتر بیارزه؟ من برای فکر دیگرون احترام و ارزش قائلم. مثلا اگه یه نفر بیاد و بگه آقای مدیر عزیز، من میخوام کمی رؤیا بافی کنم، چقدر برای رؤیا بافی میدید؟ خب من ممکنه با اون وارد مذاکره بشم. تازه شما مخترع عزیز یک راست یک چیز عملی پیشنهاد میکنید، تولید کارگاهی و الاخر. چه کسی به تعبیر رؤیا اهمیت میده؟ من وظیفه دارم به هر رؤیایی اعتقاد داشته باشم، اما اعتقاد داشتن به مفاد اون رؤیا
یکی دیگر از صداهایی که درایر از لبش در می آورد. مخترع اول چیزی نفهمید، بعد که فهمید دلخور شد. با ناراحتی پرسید:
خلاصه این که رد میکنید؟
درایر آهی کشید. مخترع زبانش را توی دهانش چرخاند و در حالی که دستهایش را به هم قفل میکرد و باز میکرد پشت داد به صندلیش. بالاخره خیره شد به فضا و گفت
این کار نتیجه عمر منه، عین هرکول. من 10 سال با شاخ و چنگال های یک رؤیا کلنجار رفتم تا به این نرمش رسیدم. این انعطاف، این انحنا، و با اجازه شما میخوام بگویم این حیات مصنوعی.
درایر گفت
اختیار دارید.
بعد ادامه داد
من حتی ممکنه بگم بهتر از چی بود؟ مواجهت؟ بگید ببینم.
باز مداد را برداشت که علامت خوبی بود، هرچند که طرف صحبتش این را نمی دانست، و شروع کرد.
شما سراغ کسی دیگه هم رفتید؟
مخترع با صداقتی کاملا تقلیدی گفت
خب راستش باید بگویم که این اولین باره، من تازه آمدم آلمان.
بعد به اطرافش نگاه کرد و گفت
اینجا آلمان است مگر نه؟
درایه گفت
اینطور میگن.
بعد نوبت رسید به سکوتی ثمر بخش. درایر کاملا فکورانه گفت
رؤیای شما فریبنده است، فریبنده آقا.
اخمهای مختره به هم رفت. جوشی شد و گفت
اینقدر یک ریز نگویید رؤیا 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 آقا. این رؤیا محقق شده، شده جسم و بدن، آن هم نه به یک تعبیر بلکه به چند تعبیر. هرچند که من شاید فقیر باشم و نتوانم بهشتم را بسازم و دم و دستگاهم را علم کنم. آیا شما نوشته های اپیکریتوس رو خوندید؟
درایر سر تکان داد.
من هم نخوندم، ولی به من فرصتی بدهید تا ثابت کنم شارلاتان نیستم. به من گفتند شما به این جور ابداعات و ابتکارات علاقه دارید. فکرش رو بکنید چه معرکه ای می شود. چه زیور و زینتی. چه چشمگیر و خیره کننده. و با اجازه شما حتی می خواهم بگویم چه دستاورد هنرمندانه ای.
درایر که خوشش می آمد سبک سنگین می کرد. پرسید
چه تضمینی به من می دید؟
مختره خیلی قاطع گفت
تضمین جان.
درایر خندید
حالا شد یه چیزی، برگشتید به نظر اول من.
لحظه فکر کرد و ادامه داد
فکر میکنم میخوام پیشنهاد شما رو ببندم دور سرم. کسی چه میدونه، شاید تو رؤیای بعدیم اختراع شما رو ببینم. فکر و خیالم باید توی اون غرق بشه. اجالتاً نمیتونم بگم بله و نمیتونم بگم نه. حالا زود برید به خونتون. کجا اقامت دارید؟
مخترع گفت
هتل مونته ویدیو، اسمش خیلی غلط اندازه ولی آشناست، هرچند یادم نمیاد چرا آشناست. ویدیو.
مخترع گفت
دیدم که فیلتر شیر آب دوستم پوگوویتسو گذاشتید،
و اشاره کرد به آبخوری توی راه رو، طوری که انگار رامبراند داشت تابلوی از کلود لورن را نشان میداد. درایر باز گفت
ویدیو. نه نمیدونم. خب برسیم به حرفای خودمون. تصمیم میگیرید که آیا میخواید یک خواب و خیال خوش رو از بین ببرید و اونو بفروشید به کارخونه یا نه، و من ظرف 1 هفته یا 10 روز به شما زنگ میزنم. و میبخشید اینو میگم، امیدوارم دفعه بعد کمی بجوشتر باشید، کمی بیشتر اعتماد داشته باشید.
وقتی مخترع رفت درایر بی حرکت نشست. دستهایش را تا آخر کرده بود توی جیبهای شلوارش. با خودش فکر میکرد
نه، شارلاتان نیست، لااقل خودش نمیدونه شارلاتانه. چطور کمی تفریح کنیم؟ اگه اینطور باشه که میگه، نتیجهش واقعا ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه.
تلفن از ته چاه زنگ زد و درایر مدتی مخترع را فراموش کرد. اما آن شب به مارتا اشاره کرد که می خواهد وارد پروژه کاملا جدیدی بشود و وقتی مارتا پرسید سودآور است یا نه، درایر چشمهایش را نیم بسته کرد و سر تکان داد و گفت
خیلی حسابی سودآور عزیزم.
صبح روز بعد که داشت زیر دوش خورخور و فینفین می کرد، تصمیم گرفت دوباره مخترع را به حضور بپذیرد. سر نهار توی یک رستوران با خوشحالی یاد مخترع افتاد و به این نتیجه رسید اختراعش چیز بی‌نظیری است که نمی شود در برابر وسوسه‌اش مقاومت کرد. وقتی آمد خانه برای شام، خیلی سرسری به مارتا گفت که پروژه به جایی نرسیده است. مارتا داشت لباس بژش را می پوشید و یک شال صورتی پیچیده بود دورش، هرچند که توی خانه گرم بود. فرانس که به نظر درایر آدم دست و پا چلفتی جالبی بود، طبق معمول عصبی و غم‌زده بود. زود هم رفت خانه خودش و گفت که زیاد سیگار کشیده و سردرد دارد. به محض اینکه فرانس رفت، مارتا راه افتاد طرف اتاق خواب. توی اتاق خلوت، روی میز سه‌پایه کنار کاناپه، در یک قوطی نقره‌ای باز بود. درایر یک سیگار از آن برداشت و زد زیر خنده.
انتقال انقباضی، انعطاف حیاتی. نه، نمیتونه کلا سرم بذاره. فکر میکنم ایدش خیلی خیلی جذابه.
وقتی درایر هم توی رخت خواب رفت، مارتا انگار خواب خواب بود. چند قرن گذشت تا چراغ رومیزی بین دو تخت خواب خاموش شد. همین لحظه مارتا چشمایش را باز کرد و گوش سپرد. درایر داشت خور و پف میکرد. مارتا تاق باز شد و به تاریکی چشم دوخت. همه چیز اذیتش میکرد. آن خور و پف، آن برق توی تاریکی، احتمالاً توی آینه و حتی خودش. فکر کرد روشم درست نبود. فردا شب کارهای موثرتری میکنم. فردا شب. اما فرانس نه فردا شب پیدایش شد و نه یک شنبه. روز جمعه رفته بود سینما و روز شنبه هم با همکارش اشرویمر رفته بود کافه. توی سینما زن هنرپیشه‌ای که لبهایش دل کوچک سیاه بود و مژه‌هایش پره‌های چتر داشت نقش وارث ثروتمندی را بازی می‌کرد که رفته بود به نقش یک منشی فقیر. کافه هم تاریک و گرفته بود. اشرویمر مدام از اسرار پسرها توی اردوهای تابستانی صحبت می کرد و یک لکاته سرخاب مالیده با دندانهای طلایی مشمعز کننده نگاهشان می کرد و پایش را تاب می داد و هر بار که خاکستر سیگارش را می تکاند، نیمچه لبخندی هم تحویل فرانس می داد. فرانس فکر کرد
وقتی دست زد به زانوم خیلی راحت می تونستم بگیرمش. اخ، زجر و عذاب. شاید بد نباشه کمی صرف کنم و چند روزی نبینمش. خب آخه اون وقت دیگه زندگی چه لطفی داره. دفعه بعد قسم میخورم. آره قسم میخورم. به مادر و خواهرم قسم میخورم.
صبح روز یک شنبه صاحب خونش طبق روال رأس ساعت 9:30 قهوهش را آورد. فرانس برخلاف روزهای کار زود پا نشد لباس بپوشد و صورتش را اصلاح کند. فقط ربد و شامر کهنش را پوشید روی پیژامش و نشست پشت میز تا نامه هفتگیش را بنویسد. با دستش که می سرید و جلو می رفت نوشت
مامان جان، حالت چطور است؟ امی چطور است؟ احتمالاً
مکس کرد. کلمه آخر را خط زد و به فکر فرو رفت. انگشتش را کرد توی دماغش و از پنجره خیره شد به روز بارانی. احتمالاً داشتن می رفتن طرف کلیسا. بعد از ظهر هم قهوه با خامه هم زده می خوردند. مادرش را با صورت توپل مپل سرخ و سفید و موهای رنگ کرده مجسم کرد. اصلاً مادرش به فکر او بود؟ همیشه امی را بیشتر از فرانس دوست داشت. در 17 سالگی فرانس هنوز می خوابان زیر گوشش. همینطور در 18 سالگی، حتی در 19 سالگی، اصلا همین پارسال. یک بار عید پاک، زمانی که فرانس هنوز بچه بود اما تازه اینکی شده بود، مادرش به او دستور داده بود خرگوش شکلاتی کوچولویی را بخورد که خواهرش حسابی لیسش زده بود. وقتی امی آب نبات نعنای فرانس را میمکید، مجازاتش فقط این بود که با پشت دست یواش میزدن پشتش. اما وقتی فرانس حاضر نمی‌شد با آن چیز ترسناک کوچک و لیز دست بزند، مادرش چنان پشت دستی محکمی می‌زد توی صورتش که صندلی پرت می‌شد و سرش می‌خورد به بوفه و گیج می‌شد. عشق فرانس به مادرش هیچ وقت عمیق نبود، ولی باز هم اولین عشق نافرجامش بود. یا شاید فرانس مادرش را نمونه خام یک عشق اول می‌دانست. درست است که به شدت محتاج مهر مادر بود، چون داستانهای کتابهای درسیش، پسر سرباز من و هانا به خانه برمیگردد، به رسم قدیم الایام همچنان میگفتند مادرها همیشه کشت مرده پسرها و دخترهایشان هستند. اما فرانس با وجود همه اینها واقعا نمیتوانست سر و وضع مادرش را تحمل کند. همینطور ادا و اطوارها، افاضات، بوی افسرده کننده و همیشه آشنای بدن و لباسهایش، خال گوشتالوی قهوه‌ای ساسی گردنش، فوت و فنش برای خاراندن فرق تهوع‌آور موهای بلوطی‌اش با میلکانوا، قوزک‌های گنده آب‌آورده‌اش و همه آن قیافه‌های آشپزخانه‌ای که می‌گرفت و فرانس با دیدنش بی برو برگرد می‌فهمید چه غذایی دارد می‌پزد. سوپ آبکی یا دنبالچه گاو نر یا بودنستوکر شیرین وحشتناک محلی. شاید لااقل حالا که به گذشته فکر می‌کرد، از بی‌اعتنایی مادرش، از ناخن خشکی و از داد و بیدادهایش انقدر ناراحت نمی‌شد که از دست پاچگی و احساس نفرت خودش موقعی که مادرش جلوی مهمان که معمولاً همون قصاب همسایه بود با محبت ظاهری لپش را می‌کشید، یا در حضور همین مهمان مجبورش می‌کرد محض نمایش و خنده همکلاسی خواهرش را ببوسد که اسمش کریستینا بود و فرانس دورا دور از او خوشش می آمد و اگر کوچکترین توجهی به فرانس می کرد، فرانس بابت آن لحظه های وحشتناک از او عذرخواهی می کرد. شاید با همه اینها مادرش الان دلتنگش شده باشد. مادرش در نامه های گهگاهی هیچ وقت از احساسهایش چیزی نمی نوشت. با این حال خیلی خوب بود که آدم برای خودش دل بسوزاند. اشک داغ به چشم می آورد. و امی دختر خوبی بود، با شاگرد قصاب ازدواج میکرد، بهترین قصاب شهر.
اخ لعنت به این بارون. مامان جان دیگه چی؟ شاید توصیف اتاق ها؟
دمپایه راستش را که زودتر از دمپایه چپ کهنه شده بود فرستاد توی پایش و همونطور که تابش میداد پایش را نگه داشت رو به پایین و به اطراف نگاه کرد.
همانطور که قبلا نوشته بودم یک اتاق عالی دارم، ولی هیچ وقت درست برایتان توصیفش نکردم. یک آینه دارد و یک دستشویی. بالای تخت خواب تابلوی زیبایی از یک خانم در محیط شرقی نصب شده است. کاغذ دیواری گلهای قهوه‌ای دارد. روبروی من کسبیده به دیوار یک گنجه کشویی هست.
همین لحظه صدای در زدن آهسته ای آمد. فرانس سرش رو برگرداند و لای در باز شد. انریشت پیر سرش رو کرد تو، چشمکی زد، غیب شد و اون طرف در به یک نفر گفت:
بله هست، بفرمایید تو.
پالتوی مخمل قشنگش را پوشیده بود روی یک لباس توری دودی. باران در همان فاصله تاکسی تا ساختمان لکه های تیره انداخته بود روی کلاه خاکستری صدفیش که شبیه کلاه کاسکت بود. پاهایش را توی جوراب های ابریشمی زرد آلویی چسبانده بود به هم، انگار که بخواهد نمایش بدهد. همانطور که ایستاده بود دستش را برد پشتش و در را بست. دستکش هایش را در آورد. با اشتیاق بدون لبخند خیره شد به فرانس، انگار که انتظار نداشته او را ببیند. فرانس سیب آدمش را که لخت بود با دستش پوشاند و یک جمله دور و دراز گفت، اما با تعجب متوجه شد انگار هیچ کلمه ای ادا نکرده، انگار کلمات را با ماشین تایپی زده بود که یادش رفته بود نوار توی آن بگذارد. مارتا گفت:
میبخشی سرزده اومدم، ولی نگران بودم مبادا مریض شده باشی.
فرانس که دلش تاپ تاپ می کرد و تون تون هم پلک می زد،
در حالی که لب پایینیش شل شده بود به مارتا کمک کرد از شر پالتویش خلاص بشود. آستر ابریشمیش قرمز زرشکی بود، به قرمزی لبها و حیوانات پوست کنده و بوی بهشت میداد. فرانس پالتو و کلاه مارتا را گذاشت روی تخت و یک ناظر کوچک سمج توی ذهنش که آخرین ناظر بود بعد از پخش و پلا شدن بقیه فکرها متوجه شد این کار شبیه کار یک مسافر قطار است که صندلیش را قبل از نشستن نشان می کند. هوای اتاق نمناک بود و مارتا که زیاد نپوشیده بود می لرزید. گفت: چی شده؟ فکر می کردم از دیدنم خوشحال می شی، اما حتی یک کلمه هم حرف نمی زنی. فرانس جواب داد:
دارم حرف می زنم.
و تمام سعیش را کرد تا صدایش از صدای اطرافش بلندتر باشد. حالا وسط اتاق روبروی هم ایستاده بودند، بین نامه ناتمام و تخت نامرتب. مارتا گفت:
رب دو شامر چنگی به دل نمی زنه، ولی پیجامت رو دوست دارم. چه جنس خوبی داره.
و یقه اش را بین انگشت نشانه و شستش گرفت و مالید. بعد ادامه داد:
نگاش کنید، قلم به جیب میخوابه. عجب تاجر کوچولوی کاملی.
فرانس دستبندش را بوسید. مارتا خیلی آرام عینک فرانس را برداشت. حالا فرانس میتوانست در دنیای نامرئی خود قدم بعدی را بردارد. مارتا گفت:
اول باید در قفل کنی.
فرانس رفت طرف در، خود به خود عینکش را زد به چشمش و انقدر سریع خواست برگردد که دمپایی راستش ماند مقابل مارتا. چشمهایش پشت عینک خون گرفته بود. مارتا گفت:
صبر کن، یه دقیقه صبر کن.
دیوانوار توی کیفش را گشت، بعد گفت:
ببین، باید اینو بزنیم. من برات میزنم ای عزیز بی حواس.
همه چیز اونقدر عالی بود که دقایقی بعد وقتی نشست متوجه نشد روی کیف معمولی پوست کروکودیل بدلیش نشسته است. فرانس و مارتا از هم خیلی خوششان می آمد. تخت خواب تکان می خورد، مثل واگن خواب وقتی قطار از ایستگاه خوابالودی به راه می افتد. مارتا زیر لب گفت:
تو.
و با چشمهای نمناک سایه فرشته‌هایی را دنبال کرد که روی سقف اتاق دستمال تکان می‌دادند و سقف هم دور و دورتر می‌شد. حالا اتاق خالی بود. همه چیز افتاده بود، ایستاده بود، نشسته بود، آویخته بود به حالت‌ها و شکل‌های هردمبیل و بیخیالی که ساخته‌های آدمیزاد در غیاب او به خود می‌گیرند. کروکودیل مصنوعی کف اتاق بود. چوب پنبه آبی رنگی که تازه از سر یک شیشه کوچک جوهر برداشته شده بود تا خودنویسی پر بشود، یک لحظه مکس کرد. بعد به صورت نیم دایره غلطید طرف لبه میز که رومیزیش مشمعی بود. باز مکس کرد و بعد پرید پایین. با کمک باران که شلاقی میبارید باد خواست پنجره را باز کند، اما نتوانست. توی جالباسی زهوار در رفته یک کراوات آبی که خالخال سیاه داشت از قلابش مثل مار آویزان شده بود. یک رمان کوتاه جلد نازک روی گنجه کشویی باز شده بود سر فصل پنجم و چند ورق هم جلوتر رفته بود. ناگهان آینه علامتی داد، یک برق هشدار دهنده. عکس زنی توی آن افتاده بود. آهسته آهسته تخت خواب از آسمان برگشت برلین. قرش موسیقی رادیوی طبقه بالا آمد به استقبالش و بلافاصله جایش را داد به یک کلام پرهیجان که این هم جایش را داد به همان موسیقی اول ولی دیگر دورتر. مارتا یک ساعت بعد رفت. قبل از رفتن هم حسابی همه گوشه کنارهای اتاق را نگاه کرد. پیژامه فرانس را بلند کرد. خودنویس را از جیب پیژامه درآورد و گذاشت روی میز. صندلی را جابجا کرد. دید جوراب‌های فرانس پارند و دکمه‌های پیژامه‌اش افتادند و گفت که باید دستی به سر و گوش اتاق کشید. شاید چند زیر بشقابی گلدوزی شده و البته یک کاناپه با دو سه بالش شاد. درباره کاناپه به صاحبخانه یادآوری کرد. صاحبخانه خیلی بی‌سر و صدا توی راهرو بالا و پایین می‌رفت و ظاهراً منتظر فرصتی بود تا اتاق را جارو کند و وسایل قهوه را جمع کند. گاهی به مارتا لبخند می زد و گاهی به فرانس و دستهای زبرش را می مالید به هم. گفت به محض اینکه زنش برگردد، کاناپه هم برخواهد گشت. چون یقیناً هیچ کاناپه ای را نبرده بود تعمیر. جای خالی مال پیانوی دیواری مستأجر قبلی بود. خیلی خوشش می آمد به سوالهای دقیق مارتا جواب بدهد. از زندگیش خیلی راضی بود این امریشت پیر موخاکستری با کفش‌های خانگی نمدی سگک دارش. به خصوص از آن روز که کشف کرده بود استعداد مخصوصی دارد در تغییر شکل پیدا کردن به انواع موجودات. اسب، خوک اخته یا دخترک 6 ساله‌ای با کلاه ملوانی. اصلاً اما این راز بود. او همان منامنا ثقیل و فرسین تردست و جادوگر بود. مارتا رفتار مؤدبانه‌اش را میپسندید، اما فرانس به مارتا میگفت حواسش باشد که او خلوچل است. از پله‌ها که میرفت پایین گفت: اوه عزیزم چه بهتر. این پیرمرد سر به زیر خیلی مطمئن‌تر از پیرزنای عجوزه فضوله. خب دیگه خداحافظ نازنینم.